بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث این بود که آیا در بین علمای امامیه متفقاً معتقدند که ما واقعی نداریم که خالی از حکم باشه، یا نه گروهی هم هستند که معتقدند که خلوص واقع از حکم این جایز هست و ما رقایه ای داریم که خالی از حکم شرعیه. نمونه های از عبارات فقها رو من در جلسات گذشته نقل کردم، از شیخ انصاری و میرزا شیرازی و دیگران که از عباراتشون، حالا خودشون هم اگر معتقد نباشن به این که ما وقایعی داریم که خالی از حکمه، اما اشاره به این که یک دیدگاهی هم وجود دارد که معتقد است ما وقایعی داریم که خالی از حکم باشه یا تفسیر قائل شدن مثل خود مرحوم شیخ که ما واقعی که خالی از حکم واقعی باشد نداریم، اما این که وقایعی باشه که خالی از حکم ظاهری باشه این که استفاده نداره و ایشون مجاز میشمارن. امروز بخوام یک عبارتی از امام رحمت الله علیه نقل کنم که ایشون با صراحت دیگه خودشون قائلند به این که ما وقایعی داریم که این وقایع خالی از حکمه، به خاطر این که حصر عقلی میتواند توجیه کند به این که ممکنه وقایعی وجود داشته باشه، موضوعاتی وجود داشته باشه که اصلا اقتضای این که حکمی در مورد این جهل بشه رو نداشته باشه. ایشون میفرمند که نظریه‌ای که میگوید ما واقعی خالی از حکم نداریم این فاقد دلیله. دلیلی ندارم به این که اثبات کنن که ما واقعی خالی از حکم نداریم و استدلالشون این است که میفرمند که چون کارایی که مکلف میخواد انجام بده، افعالی که میخواد انجام بده یا اقتضای اون را دارد که انجامش الزامی باشد، برخی از افعال ذاتاً مقتضی این است که انسان ملزم باشه به انجامش، مکلف ملزم باشه به انجامش. پس انجام کار یا اقتضای انجام الزامی او را دارد که این رو شارع واجب میکنه، عقل لازم میدونه، شارع هم واجب میدونه. گاهی یک فعلی اقتضا دارد که حتما ترک بشود، یعنی اقتضای ترک الزامی را دارد، اینم عقلا نباید انجام داد، شارع هم او رو حرام میکنه، چون ذاتاً کاری که مقتضی این است که ترک بشود، حتما هم ترک بشه، حالا به خاطر قبح شدیدش و امثاله. یا فعلی است که ذاتاً اقتضای انجام را دارد اما الزامی به انجام ندارد، اقتضای انجام غیر الزامی را دارد، یه فعلی مقتضی آن است که انجام بشود، مثلا یه حسنی دارد اما حسنش در حدی نیست که عقل او را لازم بشمارد یا شارع او را واجب بشمارد. مستحبات اینجوری هست، مستحبات اموری هستند که به خاطر حسنی که درشون هست اقتضای انجام رو داره، مقتضی این هست که انسان این کار رو انجام بده، اما حسنش در حد الزام نیست واجب هست، اینا مستحباته. حالا شرعا مستحبه یا عقل میگوید که خوب انسان این کار رو انجام بده، یا اقتضای ترک را دارد اما نه ترک الزامی، برخی از کارها هستن که به خاطر یک قبحی که درشون هست، یک تضادتی که درشون هست، بهتر انجام نگیره، بهتر انسان ترک بکنه. اما این قبح در حدی نیست که عقل بگه الا ولا بود نباید انجام بدی، یا شرع هم بگه حرامه. مکروهات اینجوری هست. پس تا این حالا چهار قسم بیان کردیم از افعالی که ممکنه انسان انجام بده یا ترک بکنه. برخی از افعال اقتضای انجام الزامی رو داره، برخی اقتضای ترک الزامی رو داره، برخی اقتضای انجام غیر الزامی رو داره، برخی ترک غیر الزامی رو داره، مقتضی ترک غیر الزامی که مکروهات اینجوری هست. برخی از افعال هستن که اقتضای فعل و ترک هر دو رو دارن، یعنی نه انجام حکم دارد نه ترکش حکم دارد، یعنی هیچ کدوم از دو طرف وجه ترجیحی بر اون دیگری نداشت. عقل این گونه امور رو میگه دلت بخواد انجام بده، دلت بخواد انجام نده، صاحب اختیاری، میتونی انجام بدی، میتونی انجام ندی، هیچ کدومش وجه ترجیحی بر اون دیگری ندارد. شرع هم اینها رو مباح میشموره، شارع هم مباحات اینجوری هست، افعالی که شرعا مباحن انجام یا ترکشون در اون دیگری ترجیح ندارد. گویی افعالی هستند که نه انجامشون مرجح دارد نه ترکشون مرجح دارد. شارع جعل حکم کرده اینجا، گفته این فعل مباح است، مثلا کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام. خطابات دیگه اثبات میکند اباحه شرعی را. پس این هم یک نوع از افعال هستن. یه نوع دیگری هست که اقتضای هیچ کدوم از فعل و ترک رو ندارد. اون قبلی این بود که اقتضای هم انجام را دارد هم ترک را دارد. اقتضای انجام را ترک، فعلی که هم مقتضی انجام است هم مقتضی ترک است، این رو شارع مباح اعلام کرده، اباحه شرعی اینجاست. ولی گاهی یک فعلی نه اقتضای فعل را دارد نه اقتضای ترک را دارد، لا اقتضا، این اباحه عقلی، عقل اینجا حکم میکند که یا انجام میدی انجام بده یا ترک بکن. هیچ، یعنی شارع در این فعل اقتضای انجام یا ترک را اصلا ندیده تا بیاد حکم براش جعل کنه. لذا در تقسیم بندی آیون میگن که بعضی از افعال لا اقتضا هستن، لا اقتضایی هستن، یعنی اصلا اقتضایی درشون نیست. یا بر اباحه اصلی خودشون باقی هستن که شارع اصلا جعل اینجا صورت نمیده. برخی از افعال بر اون اباحه اصلی و ذاتی خودشون، اباحه اولیه خودشون باقی هستن و شارع اینجا اصلا حکمی را جعل نمی کنن. چون شارع در اون جایی حکم اباحه را جعل می کنن که یک ملاکی داشته باشن، چون جعل هر حکمی ملاک می خواهد، هر جا ملاک حکم بود شارع اونجا حکم جعل می کنن، حالا حکم الزامی به انجام یا حکم الزامی به ترک یا حکم غیر الزامی به انجام یا حکم غیر الزامی به ترک یا حکم به انجام و ترک اقتضا، ولی اقتضا ملاک اونجا داره که شارع حکم به اباحه جعل می کنه. مثلا شارع مقدس حکم جعل کرده به این که این فعل مباح است. بخوام بیشتر توضیح بدم، گاهی شارع و قانونگذار عنایت دارد که تأکید کند بر این که مکلف در انجام این افعال آزاد است. من او را آزاد گذاشتم، تو آزادی انجامش بدی یا انجامش ندی. اصلا عنایت داشته که برخی از افعال رو حکم اباحه برای جعل کنه. مثلا شاید ملاکش این باشه که شارع میخواد در کنار احکام الزامی و غیر الزامی مخصوصا به مکلفین بگه شما در این قلم رو و از افعالتون آزادی عمل دارید. وقتی شارع رو جعل می کند کسی هم نداری حکم رو تغییر بده، همونطور که حکم بلوغ و حرمت رو هم نداری تغییر بده، حکم اباحه هم نداری تغییر بده. من یادم هست حالا میگه تو پرانتز عرض کنم، این مشهور مذاکرات شورای نگهبان که منتشر شده، اینها رو من این موقع میدیدم یکی از استدلال هایی که مرحوم آنت الله صافی گلپایگانی که اون موقع دبیر شورای نگهبان بود گاهی مخالفت با برخی از مواد قانونی مصوبه مجلس رو که میکرد با این استدلال بود، شما حق ندارید فعلی را که شارع مباح اعلام کرده این رو بدون ملاک اهمی مثلا الزامی رو کنیم بر مردم، هی برای مردم محدودیت ایجاد کنیم. شارع گفته تو آزادی، این هم حکم شرعیه، همونطور که شما شما حق ندارید واجب رو تغییر بدید، حرام رو تغییر بدید، مباح رو هم ندارید تغییر بدید، هی مرتب برای مردم محدودیت ایجاد کنید، بگید اینجا برو اینجا نرو، این کار انجام بده این کار انجام نده، در حالی که شارع او رو مکلف رو آزاد گذاشته. خب این همون اباحه شرعی، یعنی این افعالی را که ملاک داشته است و شارع مباح حکم اباحه را جعل کرده اونجا حق تغییری در کار نیست، حکم اباحه رو قوت خودش باقی. بعد ایشون میفرمان که چون جعل حکم شرعی، جعل حد حکم شرعی به نام اباحه بدون ملاک لغو شد، اگر شما افعالی را عقلا تصور کردید که اصلا لا اقتضاست، نه اقتضای فعل را دارد نه اقتضای ترک را دارد، معنی نداره شارع اون رو حکم جعل کنه، اصلا ملاکی برای جعل حکم نیست. اونجاهایی که شارع حکم اباحه جعل کرده اونجایی که ملاک وجود داره، یعنی فعل هم اقتضای انجام را دارد هم اقتضای ترک را دارد، فعل اقتضایی، اما افعال لا اقتضایی اصلا ملاک جعل حکم ندارد، لذا شارع اونجا حکم جعل نمی کنه. پس بنابراین ما وقایعی که خالی از حکم شرعی باشد حتی حکمی به نام جواز شرعی خواهیم داشت، یعنی فعل بر همون اباحه اصلی خودش باقیه، به موجب خلقت، خلقت انسان، انسان اگه باید تو این دنیا زندگی کنه باید بتونه یه سری کارهای رو انجام بده یه سری کارهای رو انجام نده، قبل از اینکه شریعتی نازل بشه، قبل از اینکه پیغمبری بیاد و احکام برای مکلف بیاره، یه سری کارها این مکلف آزاد بوده، مثلا استفاده از موارد طبیعی، خداوندی که انسان رو خلق کرده و زندگی در زمین رو برای او مقدر کرده، این انسان اگر بخواد زنده بمانه، اگر بخواد بزرگ و بزرگش بکنه، یه سری کارها رو باید بتونه انجام بده، برای اینکه گرسنه نمانه باید بتونه تصرف در طبیعت بکنه، از گیاهان ایوانان نا اباحه اصلیه، لازم نیست شارع اینجا حکم جعل کنه. بله شارع اگر بخواد یه جایی یه فعلی که اصالتا مباح او رو حکمش تغییر بده باید حکم جعل کنه، مثلا قبل از اینکه شریعتی بیاد حکم جعل کنه، همونطور که خوردن آب برای انسان مجازه، خوردن همه چیز برای انسان مجازه، بعد شارع میاد میگه که خوردن شراب برای شما حرامه، چون مقصدش پیش از من مصلحت و منفعت، مثلا معامله ربوی برای شما حرامه به خاطر اینکه نظام اجتماعی و اقتصادی رو به هم می‌ریزه. حتی با این تقسیم بندی که ایشون در این بیانشون دارن نشون دادن که هیچ منعی وجود ندارد عقلا که شارع در برخی از موضوعات و در برخی از وقایع اصلا حکمی نداشته باشه. این اون افعالی که لا اقتضایی، افعالی که بر اباحه اصلی خودش هست، لزومی نمیدیده از شارع، یعنی ملاکی وجود نداشته که شارع بیاد اونجا حکمی جعل کنه. حالا من عبارت ایشون رو میکنم: در مقام نقد در کتاب جواهر الاصول که ظاهرا حاشیه و کفایه هست، ایشون اونجا در نقد یکی از فرمایشات مرحوم آخوند می‌فرماید که فقیه اولا انه لم یدل دلیل علی عدم خلو کل واقعت عن الحکم، اصلا دلیل اقامه نشده است بر این که هر واقعی دارای حکم است. دلیل اقامه نکردن اون کسانی که مدعیان هر حکمی، هر واقعی حکم داره. لم یدل دلیل علی عدم خلو کل واقعت عن الحکم، گویی اون دلائلی که برای این مطلب استناد کردن روشون دلیل نمیدانه، کافی نمیدانه برای این لعنه بود. بعد به صورت حصر عقلی ذکر میکنن فرمان لعنه بود تارتن یکون لشته اقتضاء لبیتیان لزومن، به خاطر اینکه گاهی چیزی اقتضای انجام لزومی را دارد حتما باید این کار انجام بگیره. و یکون واجب است، این شارع واجب است. و اخرى یکون له اقتضاء لترک لزوما، گاهی مقتضی ترک است، من ترک الزامی. و یکون حرام است، این فعل میشه حرام. و ثالثاً یکون له اقتضاء الاتیان من غیر لزومه، گاهی مقتضی انجام است اما نه در حد الزام، مثل اونجایی که حسن در اون حدی نیست که الا و لابد انسان موظف باشه انجام بده. فیکون مستحب، اینجور افعال میشن مستحب. و رابعتن یکون له اقتضاء و ترد من غیر لزومه، گاهی فعلی و چیزی اقتضای ترد غیر لزومی را دارد. فیکون مکروه، این سنخ از افعال شارع اینها رو مکروه میکنه. و خامستن یکون له اقتضاء و کلیه ما، گاهی چیزایی هستن که هم اقتضای فعل رو دارن هم اقتضای ترک رو دارن، یعنی هم انجامشون ملاک داره هم ترکشون ملاک داره. ممکنه ملاکش همون باشه که شارع میخواد اعلام کند ای بندگان من شما در انجام این امور آزاد، و عنایت هم داره که بگه آزادی، عنایت هم داره که بگه میتونه انجام بدی میتونه انجام ندی، گفتنش موضوعیت داره. فیکون و هو المعبر عنه بالاباحه الشرعیه، اونجاهایی که فعلی مباح شرعا، این در واقع از این نوع از این سنخه. این خطاباتی که آمده گفته کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه طاهر نجس، شارع عنایت داشته دیگه که مخصوصا اینایی که دچار وسواسی میشن میخواد به اون مکلفینی که هی مرتب مهم برای مردم نجاست درست کنن، اینجا نجسه اونجا نجسه به اینجا دست نزن به اونجا، عنایت داره بگه هر چیزی پاکه مگر شما یقین و نجاستش پیدا بکنید. یعنی اینجا نسبت به طهارت و نجاست شارع عنایت داشته که این رو بگه، عنایت داشته بگه که کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه. یهودی هایی که علمای یهود که برای مردم هی محدودیت هی مشکل درست میکردم، این کارو نکن، اون کارو نکن، این کار ممنوعه، این کار حرامه، عنایت بشه شارع در شریعت اسلام اصلا اعلام کند و جعل حکم اباحه شرعی بکنه، جعل حکم اباحه بکنه. این در اونجاهایی که افعال هم اقتضای انجام رو داره هم اقتضای ترک رو داره، یعنی هم ملاک داره برای انجامش هم ملاک هست برای ترکش. این هم نوع پنجم. و سادستن لا یکون له اقتضاء شیء منهما. گاهی بعضی از چیزا هست که اصلا نه اقتضای انجام رو داره نه اقتضای ترک رو داره. اینجا هست که عقل میگه عملا یا میتونه انجام بده میتونه انجام بده، اختیار به خودت. شارع نیامده اونجا عنایتا بگه تو آزادی میتونه انجام بده میتونه انجام نده، برای اینکه اصلا نه انجامه نه انجام ندادنه اقتضایی نداشته، یعنی ملاکی نداشته که شارع بخواد اونجا بیاد حکم جعل کنه. عقل انسان هست میره پروژه میکنه، مثلا ادله شرعی رو میبینه، مثلا روی شربسه کن هیچ چیزی پیدا نمیکنه، دلیلی پیدا نمیکنه، نه بر حرمتش نه بر کراهتش نه حتی بر اباحت. یه روایتی پیدا کنه که این بگه که شربسه کن حلاله، عقلش میگه که وقتی من دلیلی از نهایه شارع پیدا نکردم مجازم، میتونم انجام بدم میتونم انجام ندم. اینو اصطلاحا میگیم اباحه عقلی. اونجاهایی که عقل حکم به اباحه میکنن این منحصرا در اونجاهایی که یک چیزی نه اقتضای انجام دارد نه اقتضای ترک دارد، چون اگر اقتضای انجام یا ترک داشته باشه یعنی ملاک داشته باشه شارع اونجا ورود کرده و حکم جعل کرده. بعضی از چیزا از شارع حکم جعل نکرده. پس ما میتونیم تصور کنیم که برخی از موضوعاتی که ما در زندگی باش مواجهیم شارع اونجا حکم جعل نکرده، حتی حکم اباحه. اینجا عقل انسان است که ورود میکنه میگه میتونی انجام بدی میتونی انجام ندی، عقلا مباح است. این هم یکی به وقدیتون از شیع و باقیان علال عباحت الاصلیه. حالا این رو این عبارت رو یا باید عکس به اون ساده قسم بکنیم که در واقع که ظاهرش هم همینه، یعنی نگفته و طابعتن قدیتون از شیع و باقیان علال عباحت الاصلیه، این عکس به همون شیشونیه، یعنی اونجایی که اقتضای فعل یا ترکیه عقلا مباهه، این در واقع یعنی اون چیز بر اباحه اصلی خودش باقی است. حتی قبل از شریعت، قبل از شریعت همه چیز اصالتا مباه بوده، شارع آمده این مباهات اصلیه رو اونجایی که دیده اقتضایی هست اقتضای انجام الزامی وجوب جعل کرده، ترک الزامی حرام جعل کرده، انجام غیر الزامی استحباب جعل کرده، ترک غیر الزامی کراهت جعل کرده. اونجایی که اقتضای فعل و ترک بوده عنایت داشته که اونجا بگه توی مکلف آزادی اباحه جعل کرده. در غیر این موارد شارع حکم جعل نکرده. ممکنه قلم رو به خیلی گسترده ای هم داشته باشه که بسیاری از چیزها بر اون اباحه اصلیه خودشون باقی موندن، شارع اصلا ورود نکرده باشه. و قد یکون الشیء باقیا علی الاباحه الاصلیه و لم یکن للشارع جعل هناک، اصلا شارع جعلی ندارد، تو ملاکی وجود ندارد بلاشه. لأن جعل الاباحه بلا ملاک لغو، این اشاره بیاد یه جایی که ملاکی وجود ندارد حتی حکم اباحه جعل کنه این لغو، لغویت لازم ملاکی وجود نداره، فعنه چاره میدونید که در بسیاری از موارد عقل انسان شفایت او را میکنند. لازم چاره بیاد حتی حکم عبادتی که دلت میخواد انجام بده دلت میخواد انجام نده، حتی نیازی به گفتن این نده. خود انسان با این راهنمای درونی که خدا در وجود او به ودیعه نهاده اینا رو تشخیص میده. لازم نیست قانون گذار ورود کنه و اینجا قانون جعل کنه. اصلا جعل قانون اینجا لغوه. اگه شارع اینجا بیاد قانون جعل کنه بگه ایش داری انجام نده ایش داری انجام نده، این مکلف میگه که خب قبلش هم همین بود دیگه، قبلش هم من درم بخواست انجام میدادم درم بخواست انجام نمیدادم، تو برای چی آمده قانون اینجا جعل کردی؟ مثل این که به صورت روزمره مجلس شورای اسلامی بیاد قانون وضع کنه بگه که شما دوست داشتید مرد ای مردم قانون جعل کنید، یه مادرش این باشه که رفتید کنه دوست داشتید این قضا رو بخورید دوست داشتید اون قضا رو بخورید، دوست داشتید این کار رو بکنید دوست داشتید این کار رو نکنید، دوست دارید بخوابید دوست دارید بیدار باشید، این موجب موجب مضحکه است، موجب خنده است برای مردم که اینا عجب بیکارن حقوق میگیرن میشینن این چیزا رو بگن. برای چی نیزه اینا رو میگی؟ اینا دوست گفتن نداره که هر که خودش میدونه دیگه، تو خونهش که میره دلش مهاد این ساعت بخوابه دلش مهاد این ساعت بیدار شه. بله یه جایی که ملاک هست قانونگذار ورود میکند اونجا قانون جعل میکنه. مثلا برای اینکه فرض کنید مصرف برق کنترل بشه میاد در یا مثلا در این محیط خاص به این فرمانده اجازه میده ساعت 10 خاموشی اعلام کنه و بگو همه باید ساعت 10 بگیرن بخوابن، چون اینا ساعت 4 صبح باید باشن برن مثلا برای تمرین صبحگاهی تیم پاری را. اینجا ملاک شده، قانونگذار وارد شده، اینجا قانون جد قانون الزامی جعل کرده، گاهی قانون غیر الزامی جعل میکنه، گاهی به این فرمانده اجازه میده که شما وسط روز به این سربازا دو ساعت آزادی، یه از ساعت مثلا 12 تا جای بعد از ظهر آزادی. اینجا ملاک وجود داره که قانونگذار ورود کرده به اینا گفته شما دو ساعت آزادی و به کسی اجازه نداده که برای اینا تکلیف الزامی این دو ساعت مشخص کنه، بگه این دو ساعت در اختیار خودشونه. اینجا ملاک بوده، یعنی عنایت داشته که قانونگذار بیاد قانون رو بحث کنه بگه در این دو ساعت در طول روز برای این سربازها، این سربازها دو ساعت در اختیار خودشونن، یعنی کسی حق نداره برای اینها تکلیف الزامی معین کنه در این دو ساعت. خب هر به نظر از این مسئله ممکنه شما بگید خب اینا آزاد بودن دیگه، اباحه اصلی اون ساعتی که تکلیف الزامی دارن خب اونا رو مشخص کنه، بگه از ساعت 4 صبح تا 12 شب این برنامه رو دارید، از ساعت 2 بعد از ظهر مثلا تا 8 شب هم این برنامه رو دارید. وقتی قانون گذار میاد اون ساعاتی که اینا تکلیف دارن و مشخص میکنه خب بقیه از به عبایی از خودش باقی بمانه، چه لزومی داره بیاد برای این دو ساعت قانون جلد میگه؟ اینجا ملاک هست، ملاکش این هست که اینا شارع عنایت بسه بگه در سطح روز این دو ساعت شما در اختیار خودتونی که کسی مجاز نباشه برای اینا قانون وضع کنه، تکلیف الزامی بذاره گردنشون. مثلا فرمانده پادگان اعلام کرده، حالا رئیس گروه ها بیاد به این که از این دو ساعت یه ساعت دیگه باید بیاد این کار انجام بدید، این روی این عنایت بوده که قانونگذار عنایت داشته است بگوید شما آزادی در این دو ساعت. خب ولم یکن لشارع جعل هناک لأن جعل الاباحة بلا ملاک لغو فیخلو عن الجواز الشرعی پس ما وقایی داریم که حتی خالی از جواز شرعی، خالی از حکم اباحه شرعی، بل باقی علی اباحت الاصلی است، بلکه باقی بر همون اباحه اصلی خودشه. و فرق بین الاباحه العقلیه و الاباحه الشرعیه، این دو تا با هم فرق دارن. فان الاول منهما کتف و عقدها فی ضمن العقد و بالاشتراط کثیر و واجب است. اون جایی که اون فعلی که عقلا مباح است، شما میتونید در ضمن عقد شرط کنید، الزامش کنید. در اباحه اصلی دیگه من شما با هم یه قراردادی می‌بندیم که موجب این قرارداد یه شرطی می‌ذاریم، فعلی که اصالتا مباح است رو بر خودمون الزام می‌کنیم. ولی اگر یه فعلی اباحه شرعی باشد، من شما هم نداریم ضمن عقد شرطی بگذاریم که اون اباحه شرعی رو نقض کنیم. دقت کنیم. و فرق بین الاباحه العقلیه و الاباحه الشرعیه، فان الاول منهما تصح و عقدها فی ضمن العقد و بالاشتراط کثیر و واجب است، بخلاف الثانی فانه لا تصح. لذا مثلا اگر من میخوام نظری بکنم، یه فعلی رو بر خودم الزام میکنم، فعلی که شرعا مباح است رو ندارم تغییر بدم الزامش کنم، فعلی که عقلا مباح است و مجازم این کارو بکنم. چرا؟ لعدائهی، چون وقتی آمدم مباح شرعی رو الزامی کردم، لعدائهی الا عقل شرط مخالف للکتاب و سنت ضمن العقد، چون آمدم یه شرطی در ضمن عقد گرفتم که خلاف شرعه، خلاف کتاب و سنته. فانه لا یصح کما لا یصح ایجاب الحرام فی ضمن العقد، همونطور که در ضمن عقد نمیتونم یه فعل حرامی رو متعهد بشم، فعل مباحی رو معنی ندارم متعهد بشم که حتما انجامش بدم، چون خلاف شرعه. و به جمله کما لا یصح ایجاب الحرام فی ضمن العقد لکونه شرطون شرطن مخالفن در کتاب و سنه، و کذالک ایجاب و ماکان مباهن به اصل شریعه مخالفن لهم. چون بحث داریم بود که آیا در ضمن عقد من میتونم یه شرطی رو بگذارم، گفتن شرط خلاف شرع رو نمیتونی بذاریم، شرط خلاف شرع، اون شرع میتونه واجب باشه، میتونه حرام باشه، میتونه مستحب باشه، میتونه مکروه باشه. مثلا من و شما با هم یه قراردادی بگذاریم، من یه شرطی بذارم، بگم این کتاب رو به شرطی بفروشم که شما متعهد بشی تا یه ماه نماز شب نخونی، این خلاف شرع، چون خلاف کتاب و سنت. شرع اونجا حکم داره، حکم استحبابی داره. یا بگم کتاب رو بفروشم به شرط این که مثلا بری فلان چیز رو از فلان مغازه سرقت کنی، یا فلان کاری که مباح است و حتما انجام بدی. خب ملاحظه میکنیم پس ما افعالی داریم و اشیایی داریم که اینها لا اختزار ملاک برای جعل حکم شرعی ندارد، پس این قلم رو میتواند بلا حکم شرعی جن باشه، پس ما وقایع خالی از حکم شرعی جاریم. صلی الله علیه و سلم. Thank you.